خوبی که هوا الان عالیه، وقتشه که مردم میتونن با همون فواصل اجتماعی حتی با ماسکشون ولی در فضای باز ترسشون میاد پایین که فیلم ها رو ببینن. در تهران هم میتونه سینمای درایوین وجود داشته باشه که با ماشین میرن و تو زمستون اتفاقا خیلی این بهتره که با ماشین میرن، تو ماشین خودشون میشینن فیلم تماشا میکنن. و شاید کرونا اصلا خودش باعث شه که یک جریان جدیدی در سینماهای روباز در کشور شروع شه که امیدم به اینه.
بسیار خوب. آن نکته که وجود داره واقعیت اینه که به نظر میرسه که دستورالعمل هایی که ستاد ملی مبارزه با کرونا در رابطه با بخش‌های مختلف به ویژه حالا توی موضوع گفتگوی ما راجع به فرهنگ و هنر، سینماها و تئاترها صادر می‌کنه خیلی منعطف نیستش. در واقع مثلا میگن بالفرض دارم میگم در تهران مثلا اکران ممنوع، سالن‌های سینما تعطیل، اما این رو طبقه بندی نمی‌کنن یا انواع، چون سالن ها با هم دیگه متفاوتن، امکاناتشون، خود سالن های سینما رو دارم عرض می‌کنم، امکاناتشون متفاوته، سیستم تهویه هاشون نمیدونم، همه اینها با هم دیگه متفاوته. مثلا به نظر میرسید که میتونستن در مورد بزرگی یا ابعاد سالن یا نمیدونم شرایط تهویه اینا نسبت به اینها تغییراتی در این دستورالعمل ایجاد بکنن، ولی همه رو یه جا میگن حالا تعطیل یا یه جا میگن باز، این یه مقدار کار سخت میکنه دیگه.
کاملا درست میفرمایید. ببینید مثلا خود سینمای هنر و تجربه مخاطب محدود و
بله.
خودشو داره. بله. هنر و تجربه کلا سینماییه که یک سالن 200 نفره رو هر شب پر نمیکنه.
بله.
چون مخاطبش خیلی ویژه است و آدمای خاصی هستن که دنبال میکنن این سینما رو. مثلا خانه هنرمندان یه سالن 250 نفری داره. این سالن وقتی که واسه هنر تجربه اکران بذارن فوقش 10 نفر 20 نفر برن و اینقدر فضا بازه و اینقدر تهویه هوا مناسب انجام میشه. در ضمن من خودم قبل از اینکه تبلیغ واسه اکرانا رو دوباره شروع کنم اولش از وجدان داشتم، گفتم نکنه خدایی نکرده حتی یک نفر به خاطر تماشای فیلم من دچار کرونا شه. بنابراین خودم رفتم و سینماهایی که فیلمم رو اکران میکردن الان در این شهری که خودم حضور دارم تهران نگاه کردم ببینم که چیه. بعد دیدم که اینا سالونا رو به دوفونی میکنن بین هر دو اکران.
بله.
بدون ماسک کسی رو راه نمیدن، حتی بعضی سینما های یه ردیف در میون بلیط میفروشن و به قدر این چیزها رو خوب رعایت میکنن که شاید یک آدم توی اتوبوس بشینه یا احیانا توی سوپرمارکت احتمال اینکه کرونا بگیره خیلی بیشتر باشه تا تو سینما.
بله. خانم الان در حال حاضر فیلم در کدوم شهر را داره اکران میشه؟
ببینید در حال حاضر همونطور که بهتون گفتم تو بوشهر هر شب اکران داره ساعت 11 یعنی 23 و 30 شب سینما بهمن و گاهی هم سینمای فرید فروزی مشهد و یا سیتی سنتر اصفهان هم اکرانهایی میذاره. اکرانها محدود شده به اینها، ولی بوشهر تنها جاییه که الان داره مدام فیلم رو هر شب پخش
می‌کنه. بسیار خوب. و در نهایتش به من بگید که اصولاً، نه حالا در مورد این فیلم و این مستند به صورت خاص، به صورت کلی دارم عرض می‌کنم، نگاهتون به اکران آنلاین چیه؟ مثبت منفیه؟
اگه که من گفتم همین مثلا این فیلم جشنواره رو طی کرده باشه، چرا که نه، الان یکی از عاقلانه‌ترین روش‌ها اکران آنلاینه و اینکه من فکر میکنم خیلی اتفاق مثبتی در زمان کرونا.
نه بعد از کرونا، اصلا فرض بفرمایید که الان بالاخره در یک زمان انشاءالله نزدیکی، چه میدونم دو ماه دیگه، یه ماه دیگه یا یه سال دیگه، نمیدونم، بالاخره کرونا میگذرد و حالا ما اومدیم تجربه ای رو داشتیم، اکران آنلاین در این دوران انجام شده، آیا به نظر شما بعد از اینکه کرونا از بین رفت ما بعد به قول معروف اکران آنلاین رو کلا فراموش بکنیم یا نه این هم یه روشیه و میتونه ادامه داشته باشه؟
پیدا کنه ولی هیچ وقت جای سینما رو نمیگیره، حداقل برای منی که شاید آدمی هستم که هنوزم که هنوز گاهی کاست گوش دادنم بیشتر ترجیح میدم به سی دی گوش دادن یا ام پی 3 گوش دادن. فکر میکنم سینما و تجربه تماشای فیلم بر پرده واقعا تجربه ویژه تریه تا آنلاین.
درست.
ولی اگه یه فیلمی پروسه بر پرده بودنش رو طی کرد، چرا که نه بره آنلاین برای کسایی که شاید در توانایی رفتن به سینما ها ندارن یا اهلش نیستن، بالاخره اونا هم این امکان واسه شون پیش میاد که بتونن فیلم ببینن.
خیلی متشکرم از شما خانم، از توضیحاتتون، از اینکه با ما همراه شدید.
خواهش میکنم، روزتون خوش.
متشکرم، خدا نگهدار. خوشا فصلی که دور از هم همه خشون و شونه دست با دست سایه با سایه شرفت خونه با خونه بودو پیشم بودو پیشم بودو نوشم و نیشم بودو آخرین عشقم دوا داره دل ریشم بزانه زرده و سالو نوبتی تمامه بهار از راه رسیده زندگی چه جونه خزانه زرده و سالو نوبتی تمامه بهار از راه رسیده زندگی چه جونه بیون و هم بشیم یا من همه هم راه و هم باور کلون راه شو بشت با هم جدا نبود دل از دل بر باشا روزی که دور از هم همه کشونه با شونه دست با دست سایه با سایه شرط خونه با خونه خزانه زردی سال و نوبتی دمومه بهار از راه رسیده زندگی چه جونه خزانه زردی سال و نوبتی دمومه بهار از راه رسیده زندگی چه جونه.
نمیدونم شما به اندازه من کیف کردید با ابراهیم منصفی و همه زندگی که توی روح موسیقی جنوب جریان داره و لازم نیست جنوبی باشی تا لذت ببری از این همه جذابیت و این همه روح که توی موسیقی محبا. هست و البته این صدای بی‌نظیر این قریحه فوق‌العاده ابراهیم منصفی که زود خاموش شد متأسفانه یادش گرامی میشه.
بله خیلی متشکرم از شما شنوندگان محترم. 37 دقیقه است، بخش سه نقطه رو با هم بشنویم.
گیومه سه نقطه برای نشان دادن واژه‌های محذوف یا ادامه دار.
سلام، من مهناز شعبانی هستم و برای چند دقیقه پیش رو با همین بخش کنار شما. هیس، پسرها گریه نمی کنند. فیلم جدید پوران درخشنده که از آذر ماه کلید می‌خوره. پوران درخشنده در گفتگو با مهر با اشاره به تولید فیلم سینمایی هیس پسرها گریه نمی‌کنند گفته در حال حاضر این پروژه در مرحله پیش تولید قرار داره و گروه تولید آرام آرام به جلو میره. کارگردان فیلم سینمایی هیس دخترها فریاد نمی‌زنند گفت علاوه بر کسانی که از طریق فراخوان برای بازی در هیس پسرها گریه نمی‌کنند انتخاب شدند با تعدادی از بازیگران حرفه‌ای هم صحبت کردیم که هنوز به نتیجه نهایی نرسیدیم. اما از طرفی درخواست فرمانده عملیات مدیریت کرونا برای توقف پروژه‌های سینمایی است. زالی، فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران، از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان صدا و سیما درخواست کرده با توجه به شیوع کرونا هر چه سریعتر نسبت به توقف پروژه‌های سینمایی اقدام کنند. این در حالی که طی روزهای گذشته منوچهر هادی که این روزها مشغول ساخت سریال گیسو در تهران درباره خبر تعطیلی پروژه‌ها گفته بود فکر میکنید ما نگران جان و سلامتی خود نیستیم؟ اکثر اهالی سینما مجبورن برای گذران زندگی و معیشتشون توی این شرایط هولناک سلامت خودشون رو هم به خطر بندازن. نوروز رنگی به هشت‌آباد تغییر نام داد. علی مسعودی، کارگردان و نویسنده سریال نوروز رنگیه که در گفتگو با سبا با اشاره به اینکه این سریال با نام جدید هشت‌آباد به تهیه کنندگی اکبر تحویلیان مدتی جلوی دوربین رفته گفت تا الان حدود 18 جلسه از این مجموعه در مشهد تصویربرداری شده و کار همچنان ادامه داره. و اما خبر خوب نصب سرویس بزرگان هنر در خانه هنرمندان. البته انتقاد از کیفیت سردیس های نصب شده به راهه. مراسم رونمایی و نصب 22 سردیس از آثار دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر معاصر در خانه هنرمندان برگزار شد و سردیس بزرگان سینمای ایران از جمله عباس کیارستمی، علی حاتمی، علی نصیریان، داوود رشیدی، پرویز فنی‌زاده، محمدعلی کشاورز، جمیل شیخی و مجید انتظامی هم در بین سردیس های نصب شده قرار دارند. با این وجود انتقادهای نسبت به کیفیت این سردیس ها مطرح شده. مثلا هانیه توسلی در این مورد با انتشار عکسی از سردیس استاد علی نصیریان نوشته این الان مثلا سردیس استاد علی نصیریانه. چطور همچین فاجعه‌ای رو نصب کردید؟ ممنونم از همه شما شنوندگان که همراه شدین با سه نقطه امروز.
خیلی متشکرم از همراهی شما. 9:41 دقیقه اینجا رادیو نمایش با برنامه گیومش که تقدیم شما میکنیم، اما گفتگو میکنیم با آقای مسعود مدرسی در روابط عمومی جشنواره فیلم کوتاه تهران. آقای مدرسی سلام، صبح شما بخیر باشه.
سلام، روز شما بخیر. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و مهمان عزیز برنامه و
همچنین شنوندگان عزیز. آقای مدرسی سلام علیکم، روزتون بخیر. خوبی؟ من جعفریم، سلامت ان شاء الله. مخلص شما. آقا همچنان نشست های تخصصی 37مین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران تا 17 قراره که ادامه داشته باشه. این توضیح خدمت شنونده ها بدم. جشنواره 37 فیلم کوتاه تهران که مثل همیشه توسط انجمن سینمای جوانان برگزار میشه، امسال هم دبیرش جناب آقای سید صادق موسوی هستش، به دلیل شرایط تحمیل شده به واسطه شیوع بیماری کووید 19 و نگرانی از شیوع این بیماری، خب طبیعتاً مثل خیلی از اتفاقات دیگر و رویدادهای دیگر که در سراسر دنیا تحت شعاع این ماجرا قرار گرفت، جشنواره فیلم کوتاه تهران هم همین اتفاق براش افتاد. دست اندرکان و برگزار کنندگان تصمیم گرفتن که از میان نمایش فیلم‌ها و آثار رسیده در سالن سینما، اکران آنلاین این آثار و نمایش ندادنشون، فعلا نمایش ندادن رو انتخاب بکنن، به دلیل اینکه معتقدن که امکان در واقع کپی‌های غیر مجاز از فیلم وجود داره، هیچ گونه تأمین امنیتی براش نمی‌شود کرد و بنابراین جشنواره از 7 آبان ماه که کار خودش آغاز کرده فعلا صرفاً با برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی داره این کار انجام میشه. گفتگویی هم که نمیدونم حالا دوستان احتمالاً تو روزهای قبل شنیدن با آقای موسوی کردیم، میگفتش که همچنان منتظریم ببینیم آیا فرصتی برای اکران در سینما اتفاق میافتد یا خیر. علی حال آقا به ما بفرمایید که از دیروز دور جدید نشست‌ها آغاز شد دیگه، چه اتفاقاتی داره در جشنواره فیلم کوتاه تهران میفته؟
عرض کنم به خدمت شما، خوشحالم که شما همه جزئیات در واقع این جشنواره رو با دقت بیان فرمودید. طبیعتاً ما بر اساس همون سناریویی که در واقع سناریو دومی که ما داشتیم، برگزاری این نشست ها رو در واقع در اولویت قرار دادیم.
بله.
این نشست ها از ابتدا قرار بود که هر شب 4 نشست برگزار بشه. واقعیتش اینه که ما تلاش کردیم که یکم زمان بخریم، یعنی از 7 تا 17 آبان هر شب 2 نشست تخصصی واسه علاقه‌مندان به حوزه سینما و فیلم کوتاه برگزار کنیم و مجموعاً تا 17 آبان این نشست طول بکشه.
بله.
به خاطر اینکه انتظار داشتیم که موج سوم کرونا که شروع شده این فروکش کنه و ما بتونیم به اون اکران حضوری فیلم ها برسیم، که متاسفانه تا این لحظه چشم‌انداز روشنی وجود نداره و فکر میکنم که بعد از 17 حداقل تا 1-2 هفته ما نتونیم اکران حضوری داشته باشیم و فعلا به همین نشست ها بسنده میکنیم و منتظر شرایط جدید کشور شده.
به هر شب از ساعت 8 در واقع این نشست ها آغاز میشه تا احتمالا فکر میکنم تا 12 شب ادامه داره دیگه. آره
بله بله، نشست ها در واقع بخش بین المللیش که دو شب پیش به پایان رسید، هر شب از ساعت 8 شب شروع میشه از طریق اینستاگرام انجمن، به خاطر اینکه خیلی از علاقه‌مندان و در واقع کسایی که فیلم کوتاه رو به خصوص دنبال میکنن اونجا اعضای این پیج هستن. از 8 شب هر شب شروع میشه نشست و بخش دوم نشست با حضوری که دیگر از اساتید ایرانی از ساعت 10 شب شروع میشه.
خب یه نکته رو از شما بپرسم، هیچ در واقع آماری دارید از اینکه میزان ماندگاری افراد روی صفحه شما در هنگام برگزاری نشست ها به صورت میانگین چقدر هست؟ چون آقای موسوی من باشون صحبت میکردم میگفتن خب استقبال خیلی خوب بوده نسبت به مثلا حتی ادوار گذشته که نشست ها خب طبیعتا به صورت حضوری بوده، الان تعداد جمعیتی که میان استفاده میکنن از نشست ها به صورت اینترنتی خب خیلی بیشتره، ولی واقعا یه سوال اینه که ماندگاری چقدره؟ مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه یه ساعت، آیا آماری از این دست دارید که نشون بده که مخاطبان شما چقدر روی صفحه شما میمونن؟
ما در واقع خود من شخصا خیلی پیگیر این قضیه بودم که چه تفاوتی داره نشستایی که حضوری برگزار میکردیم و نشستایی که آنلاین برگزار میشه. ماندگاری افراد به طور میانگین حدود 100 نفر هست. ما هر شب بین 100 200 و بعضی وقتا 300 نفر هم در واقع فالوورایی هستن که ویو آنلاین دارن. منتها این مرتب به خاطر اینکه این ویدیوها در همون صفحه انجمن باقی میمونه، این فرصت واسه بقیه دوستانی هست که موفق نشدن به صورت آنلاین ببینن، اون رو هم که رصد میکنیم رقمای خوب رو داریم. ما اگر در نشستای حضوریمون بین 200 تا 250 نفر موفق به حضور داریم نشست ها می شدن، الان می بینیم که یه چیزی حدود مثلا 1000 تا 1500 نفر می تونن که این ویدیو رو ببینن و استفاده کنن. از این لحاظ به نظر من یه قدم به جلو بود.
بسیار عالی. اگر خبر دیگری درباره جشنواره هست خوشحال می شیم بشنویم.
من امیدوارم که شرایط کشور به زودی به حالت عادی برگرده، این ویروس منحوس کرونا هر چه زودتر بساطش رو جمع کنه. به هر حال فیلمسازای فیلم کوتاه خیلی تلاش کردن فیلمشون رو برسونن به جشنواره و امیدوارن که این فیلم رو پرده نمایش داده بشه و اون شروع حال سابق جشنواره به در واقع جشنواره برگرده. ما دعا میکنیم که این اتفاق سریعتر بیفته که ما بتونیم در واقع یک اکران بسیار محدودم ولو شده داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما.
متشکرم آقای مدرسی. به شما خدافظی
میکنم. موفق باشید.
خب آقای جعفری، ما قرار بود که در این بخش صحبت بکنیم با آقای چگنی، عضو هیئت مدیره انجمن تماشاخانه‌های خصوصی، که حالا متاسفانه همکاران ما تلاش کردن و ایشون پاسخگو نبودن، ارتباط برقرار نشد. یکم صحبت بکنیم ببینیم الان در حال حاضر وضعیت تماشاخانه‌های خصوصی چگونه است.
عرض کنم به حضور شما که حالا امیدوارم ما تو همین دقایق باقی مونده به حال ارتباطمون با آقای چگنی برقرار بشه، بتونیم باشون صحبت بکنیم. در هفته گذشته دومین دوره انتخابات هیئت مدیره انجمن صنفی تماشاخانه های ایران برگزار شد و در تالار مشاهیر تئاتر شهر و اعضای جدید هیئت مدیره انتخاب شدن. عرض کنم به حضور شما که آقای خیام وقار کاشانی و آقای داوود نامبر در واقع از این هیئت مدیره در واقع خارج شدن و جای خودشون رو به دو بزرگوار دیگر دادن، آقای دکتر قطب الدین صادقی و آقای هادی حجازی فر اعضای جدید هیئت مدیره انجمن تماشاخانه های ایران هستند و شاهین چگینی هم که همچنان برای بار دوم در هیئت مدیره باقی ماند. این به حال خبر مربوط به انجمن بود. اما در مورد سوال شما، دقیقا فکر می‌کنم یکی دو روز بعد از برگزاری انتخابات سالن تئاتر مستقل تهران که یکی از سالن‌های خصوصی بسیار بسیار جدی، فعال و واقعا پرفکر و ایده تئاتر در شهر تهران و ای بسا در کل ایران محسوب میشد، سالونی که در فکر می‌کنم 3-4 سالی که از راه اندازیش میگذره خیلی کارهای متنوع و پر مخاطبی رو تولید کرده بود و به نمایش گذاشته بود، با مدیریت عرض کنم به حضور شما که مصطفی کوشکی عزیز، با یک اطلاعیه‌ای در واقع مصطفی گفتش که تئاتر مستقل تهران، سالن تئاتر مستقل تهران هم دیگه نمیتونه ادامه بده به دلیل شرایطی که هست و سختی کار و نبود امکانات برای فعالیت. به حال تا اطلاع ثانوی سالن تئاتر مستقل تهران تعطیل شده. این خیلی واکنش‌های متنوعی رو ایجاد کرد، از این جهت که خیلی‌ها گفتن وقتی سالن تئاتر مستقل تهران که این همه برنامه‌ریزی داشته، این همه فعال بوده، این همه کار داشته، مدیرش در واقع میاد اعلام میکنه میگه دیگه آقا نمیشه، نمیشه با این شرط کار کرد، حتما دیگه اوضاع خیلی خطرناک شده. برای اینکه واقعا در این ماه‌ها تعطیل شدن تئاتر، نبود حمایت‌های کافی از فعالان بخش خصوصی تئاتر و بی پشتوانه بودن فعالیت‌های بخش خصوصی در تئاتر باعث شده که خیلی از کسانی که توی این حوزه به هر حال داشتن با چنگ و دندون تلاش می‌کردن، کار می‌کردن برای اینکه بتونن به بقای خودشون ادامه بدن، عطای کار رو به لغاش بخشیدن و حداقل حالا تا یک مدت نامعلومی تصمیم گرفتن که کار نکنن. از جمله مثلا نگاه بکنید به عمارت نمایشی نوفل و شاتو با مدیریت داوود نامور که 3-4 ماه قبل تعطیل شد و حالا تئاتر مستقل تهران که آه از نهاد خیلی ها برآورد. کاش شاهین چگینی اینجا بود و برای ما توضیح میداد که نهاد انجمن صنفی تماشاخانه های ایران که خب به حال متولی پیگیری وضعیت فعالیت تماشاخانه ایران هستش، در این روزها چه رایزنی هایی با اداره کل هنرهای نمایشی داره. برای اینکه قادر آشنا مدیر کل هنرهای نمایشی هم یه گفتگوی کرده بود جدیدن و قول داده بود که حمایت هایی بشه و کارهای انجام بشه، کمک هایی بشه، ولی من نمیدونم واقعا آیا اتفاقی افتاده یا نه.
بله، امیدواریم که یک تمهیداتی هم در جهت بهبود وضعیت تماشاخانه خصوصی به وقوع به پیونده هر چقدر زودتر، چون واقعا نمیتونن دیگه ادامه کار بدن با این شرایط، واقعا ادامه دادن به کار و هزینه ها واقعا ممکن نیست. خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای جعفری. 9:53 دقیقه است و در ادامه گیومه با شما همراهیم. اما ارتباطمون برقرار شده با جناب مهدی کوهیان، مشاور حقوقی انجمن صنفی تماشاخانه خصوصی، که در راستای موضوعی که در بخش قبل با شما صحبت کردیم توضیحاتی رو ارائه بدم. آقای کوهیان سلام، صبح شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر، در خدمتم.
درود بر شما. آقای جعفری با شما گفتگو.
مهدی جان سلام علیکم، روزت بخیر، خوبی؟
سلام،
مشتاق دیدار، سلامتی. مهدی، ما از همین الان دقیقاً 3 دقیقه زمان داریم تا فرصتون به پایان برسه. به من گفتم به شنونده‌ها که انتخابات هیئت مدیره جدید انجمن صنفی برگزار شد، دو نفر تغییر داشتیم و اینا، همه اینا رو در جریان هستیم. برای ما بگو که انجمن صنفی در این روزها و با توجه به این شرایطی که هست و با توجه به اینکه مثلا سالن تئاتر مستقل تهران هم اعلام تعطیلی کردش، داره چیکار، چه برنامه‌ای به نظرت میتونه داشته باشه برای اینکه وضعیت سالن‌های خصوصی دیگه واقعا به حد بسیار بسیار نگران کننده ای رسیده؟
بله، ببینید، حتما در جریان هستید که ما از ابتدای این داستان کرونا یک ستادی رو در انجمن صنفی راه اندازی کردیم و شروع کردیم به رایزنی مختلف با نهادها و ارگانهای مختلف. واقعیتش اینجوری به شما بگم که از اداره تئاتر و مرکز هنرهای نمایشی ما تقریبا یه بهتون بگم قطع امید کردیم، یعنی به اینجوری به نظر میاد که هیچ برنامه مدونی برای حمایت از کسب و کارهای حوزه فرهنگ و هنر وجود نداره. همونجوری که دیدید در حد مثلا کمک‌های بسیار اندکی به بعضی از هنرمندان اتفاق افتاده، ولی دایر نگه داشتن یک بنگاه فرهنگی و هنری با این کمک ها امکان پذیر نیست. اجاره بهای تماشاخانه ها مبالغ بسیار سنگینیه، این چیزی نیست که به اصطلاح بخش خصوصی به تنهایی بتونه از پسش بر بیاد بدون هیچ گونه درآمدی. گفتگوهایی با اداره کار و وزارت کار شده، یه قولای مساعدی دادن مبنی بر این که وام های کم بهره بدن به تماشاخانه ها، ولی هیچ کدوم از این قول ها تا این لحظه ای که من با شما صحبت میکنم محقق نشده و متاسفانه وضعیت تماشاخانه ها بسیار در وضعیت سخت و دشواری به سر میبره.
امیدوارم که واقعا اتفاق بیفته. ولی از اون من مثلا مصاحبه های آقای قادر آشنا و عرض شود به حضور شما اطلاع رسانی هایی مثلا محسن حسنزاده به عنوان مدیر روابط عمومی اداره کل هنر نمایشی، که به نظر میرسه که در اداره کل خیلی دارن تلاش میکنن برای اینکه حمایت بکنن. اینجوری نیست، همش در حد حرفه. یعنی
ببخشید، 9 ماه از این داستان کرونا گذشته، دیگه برای کی این کمک ها میخواد به دست تماشاخانه ها برسه؟ ببینید واقعا 9 ماهه که تعطیله. حتی اون زمانی رو هم که اعلام بازگشایی کردن، خودتون میدونید تا وقتی مردم احساس امنیت نکنن استقبال نخواهند کرد.
درست.
اون زمانی هم که به اصطلاح اعلام کردن که بازگشایی میتونه بشه، اون هم در واقع کمکی نکرد به رونق تئاتر و تماشاخانه های خصوصی. ما هنوز هیچ کمکی از دولت و مرکز هنرهای نمایشی دریافت نکرد.
خیلی متشکرم از شما مهدی کوهیان که با ما همراه شد.
متشکرم آقای کوهیان، درود بر شما، خداحافظ. خیلی متشکرم آقای جعفری،
سپاسگزارم. خداحافظ
می‌کنم. درود بر شما. از همه شما شنوندگان محترم هم تشکر می‌کنم که این هفته با گیومه همراه بودید. بهترین‌ها رو برای همه شما آرزو می‌کنم. درود بر شما، روز خوبی داشته باشید و خداحافظ.
عزیزان شنوندگان، چه که تقدیم شما شد برنامه زنده گیومه بود به همت همکاران خوب من که بهشون خدا قوت